نزدیک لانگبور خانواده زندگی می کردن که خانواده بنت با آنها صمیمی بودن. سر ویلیام لوکاس قبلا در مرتین در کار تجارت بود. به ثروت قابل توجهی هم رسیده بود و زمانی که شهردار بود به حضور شاه شرفیاب شده و لقب سر رو گرفته بود. بعد از آن خیلی چیزها رو جور دیگری می دید. کسب و کار و اقامت در یک شهر کوچک تجاری دلش را زد. هم تجارت رو بوسید و گذاشت کنار، همان شهر کوچک را ترک کرد. با خانوادهش به خانه در یک مایلی مرتین کوچ کرد. بعد اسم آنجا را لوکاس لاج، محل زندگی لوکاس گذاشت و خیال کرد که با این کار به آن محل تشخص می دهد. بعد هم فارغ از امور تجاری وقت خود را تماما وقف ادب به خرج دادن به آدم و عالم کرد. با اینکه مقام بالاتری پیدا کرده بود به هیچ وجه دچار غرور و خودبینی نشد. برعکس، به همه احترام می‌ذاشت و خوبی می‌کرد. ذاتاً ملایم و با محبت و مؤدب بود. و بعد از شرفیابی در کاخ سنت جیمز مبادی آداب و خوش‌رفتارتر هم شده بود. لیدی لوکاس زن خیلی خوبی بود، اما آنقدر زیرک نبود که در عالم همسایگی زیاد به درد خانم بنت نخورد. چندین فرزند داشتن. بزرگترینشان خانم جمان فهمیده و باهوشی بود که حدود 27 سال سن داشت و دوست صمیمی الیزابت بود. اینکه دوشیزه لوکاس ها و دوشیزه بنت ها همدیگر رو ببینن و درباره مهمانی رقص صحبت کنن بی برو برگرد واجب بود. به خاطر همینم فردای مهمونی دوشیزه لوکاس ها به لانگبور آمدن تا گل بگویند و گل بشنوند. خانم بنت با نهایت خویشتنداری و نزاکت به دوشیزه لوکاس گفت: تو شب رو خوب شروع کردی شارلوت. تو اول انتخاب آقای بینگلی بودی. بله، ولی ظاهرا انتخاب دومشون رو بیشتر دوست داشت. اوه، حتما منظور جین است. دوباره جین رقصید. راستش همینطور بود. انگار از جین خوشش اومده بود. به نظر من که اینطور بود. یه چیزهایی هم شنیدم ولی نفهمیدم چه. چیزهایی در مورد آقای رابینسون. شاید منظورتون حرفایی است که بین او و آقای رابینسون رد و بدل شد. منم شنیدم. مگر برای شما نگفته بودم؟ آقای رابینسون پرسیده بود که آیا او از مهمانی مرتین با مرتین ما خوشش میاد یا نه؟ به نظرش کلی خانم های خوشگل توی سالن هستن یا نه؟ به نظرش کدومشون خوشگل تره؟ او هم فوری به این سوال آخر جواب داد: اوه، بی تردید دوشیزه بنت بزرگ، کسی شک ندارد. عجب، خب البته غیر از اینم نیست انگار، ولی با این حال معلوم نیست به جایی میرسه یا نه. شارلوت گفت: ولی چیزایی که من شنیدم به درد بخورتر از چیزایی بود که الیزای شما شنید. آقای دارسی با اینکه دوست آقای بینگلیز، اصلا حرفش ارزش شنیدنم نداره مگه نه؟ تفلکی الیزا، فقط قابل قبول؟ خواهش میکنم به لیزا چیزی نگو که از این بیادبی حرصش در بیاد. اونقدر آدم اونقیه که هیچ کس دوست نداره او از آدم خوشش بیاد. دیشب خانم لانگ به من میگفت نیم ساعت کنارش نشسته بود، اما لانگ تاکاف چیزی نگفته بود. مطمئنی مامان؟ اشتباه نمی کنی؟ من خودم دیدم آقای دارسی داشت باش حرف می زد. بله، آخرش خانم لانگ پرسید که ندلفیلد خوشش میاد یا نه. خب دیگه نتونست جواب نده. ولی خانم لانگ میگفت خیلی عصبانی بوده از اینکه کسی با او حرف بزنه. چین گفت: دوشیزه بینگلی به من گفته اصلا زیاد حرف نمیزنه، مگر در جمع آشنایی صمیمی. با آنها هم خیلی رفتار خوبی داره. من یک کلمه‌اش هم باور نمیکنم عزیزم. اگر آدم خوشمشربی بود لاغر زورش نمیومد چند کلمه با خانم لانگ حرف بزنه. ولی من میدونم قضیه از چه قراره. همه میگن داره از غرور میترکه. لابود فهمیده بود خانم لانگ از خودش کالاسکه نداره، با کالاسکه کرایه به مهمونی اومده. دوشیزه لوکاس گفت: مهم نیست که با خانم لانگ حرف صحبت کرده یا نه، فقط دلم میخواست با الیزا برقصه. مادرش گفت: لیزی، دفعه بعد من اگه جای تو باشم با اون نمیرقصم. مامان، خیالت راحت باشه، من هرگز با اون نمیرقصم. دوشیزه لوکاس گفت برعکس، غرورش به من زیاد بر نخورده، چون بی حکمت نیست. جوونه به این خوبی، اصل و نسبدار، ثروتمند که همه چیزم که داره، قاعدتا خودشو بالاتر از دیگران میدونه. جای تعجب نیست. میخوام بگم که حق داره مغروره. الیزابت جواب داد: کاملا درسته. اگه به غرور من بی حرمتی نکرده بود، غرور اونو راحت میبخشیدم. مری که به نظریات صاحبش میبالید گفت: به نظر من غرور یک عیب و نقصی است که رواج دارد. با این چیزهایی که من مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که واقعا رواج دارد. ذات بشر مستعدانه. بین ما آدم ها کمتر کسی پیدا میشه که به خاطر این یا اون خصوصیت یا کیفیت، چه واقعی چه خیالی، خودشو برتر احساس نکنه. خودخواهی و غرور دو چیز متفاوتن، هرچند که معمولا مترادف گرفته میشن. ممکنه کسی مغرور باشه اما خودخواه نباشه. غرور بیشتر به تصور ما از خودمون برمیگرده، خودخواهی به چیزی که دیگران در مورد ما میگن. لوکاس کوچولویی که همراه خواهرهاش آمده بود بلند گفت: من اگه مثل آقای دارسی پولدار بودم اهمیتی نمیدادم چقدر مغرورم. چند تا سگ شگاری میگرفتم، هر روز یه بطری شراب میخوردم. خانم بنت گفت: پس خیلی بیشتر از ظرفیتت میخوردی. من اگه تو رو در آن حال میدیدم فوری بطری از دستت میگرفتم. پسرک اعتراض کرد و گفت که خانم بنت نباید چنین کاری بکنه. خانم بنت باز هم گفت که همین کار رو میکنه و این بگو مگو تا آخر دیدارشان ادامه پیدا کرد. خانم های لانگورد خیلی زود به حضور خانم ندرفیلد رسیدند. خانم های ندرفیلد هم بازدیدشان را پس دادند. رفتار مطبوع دوشیزه بنت حسن نظر خانم هرس و دوشیزه بینگلی را بیشتر کرد. البته مادرش را غیر قابل تحمل می دیدن و خواهران کوچکتر را هم در حد روشن هم صحبتی نمی دانستن. اما به دو خواهر فهماندن که بعدشان نمی آید با آنها بیشتر آشنا شوند. جین از این توجه و عنایت خیلی خوشحال شد. اما الیزابت هنوز در رفتار آنها با دیگران حتی با خواهرش نوعی تکبر می دید و به خاطر همین از آنها خوشش نمی اومد. البته لطف و محبتشان در حق جین به نفس ارزش داشت، چون به احتمال خیلی زیاد از تعریف و تمجیدهای برادرشان ناشی می شد و هر وقت که دیداری دست می داد کاملا معلوم بود که آقای بینگلی از جین خوشش می آید. از نظر الیزابت هم مثل روز روشن بود که جین دارد تسلیم احساسی می شود که از ابتدا به آقای بینگلی پیدا کرده بود. بعید نبود که عاشق بیقرار او بشود. اما با خوشحالی فهمید که بعید است همه عالم و آدم با خبر شوند، چون جین با تمام احساسی که داشت در این حال متانت و احتیاط را در رفتار با نشاط همیشگیش مراعات میکرد و همین باعث میشد کسی او را گستاخ و بی‌ادب نداند. این را به دوست خود دوشیزه لوکاس هم گفت. شارلوت جواب داد: شاید بدم نباشه که آدم در چنین موادی خودش را جلوی بقیه نگه داره، اما اینقدر احتیاط کنم گاهی به ذره آدم تموم میشه ها. اگه زنی با مهارت کامل احساس خود از طرف مقابل مخفی نگه دارن، شاید فرصت جلب توجه طرف مقابل از دست بدهد. در این صورت دیگر فایده نداره که هیچ از قضیه رو نفهمه ها. در هر دلبستگی و علاقه هم قدردانی وجود داره، هم خودبینی، طوری که نمیشه با خیال راحت این چیزها رو به حال خود گذاشت. شروع کردنش راحته، کمی توجه طبعا کافیه، اما کمتر کسی اینقدر دل و جرأت داره که بدون تشویش و رغبت واقعا عاشق بشه. در 90% موارد بهتره که زن بیشتر از چیزی که حس میکنه مهر و محبت نشون بده. بینگلی مسلما خواهرتو دوست داره، اما اگه خواهر قدمی بر نداره کمکش نمیکنه. شاید بینگلی هیچ وقت دوست داشتن جلوتر نره، ولی خواهرم به اقتضای طبیعتش قدم بر میداره. وقتی من علاقه خواهرم به بینگلی رو تشخیص میدم، خب قاعدتا بینگلی هم باید اینو بفهمه دیگه، مگه اینکه خیلی از مرحله پرت باشه. ولی الیزا، یادت باشه بینگلی به اندازه تو خلق و خوی خواهرتو نمیشناسه. ولی اگه زنی به مردی بی‌اعتنا نباشه و برای پنهان نگه داشتن احساساتش هم کاری نکنه، مرد خودش باید تشخیص بده. اگه یه چیزایی ببینه خب باید هم تشخیص بده. البته بینگلی و جین همدیگر رو کم نمی بینن، اما هیچ وقت هم پیش نیومده که چند ساعتی با هم باشن. تازه همیشه تو جمعهای بزرگ همدیگر رو میبینن. اصلا نمیتونن تمام مدت با هم صحبت کنن. جین باید از هر نیم ساعتی که گیرش میاد استفاده کنه و محبت او رو جلب کنه. وقتی خیالش از او راحت شد، اون وقت وقت داره هر قد دلش میخواد عاشق تر بشه. الیزا جواب داد: موقعی که چیزی مطرح نباشه جز اینکه شوهر درست حسابی گیر آدم بیاد، فکر تو فکر خوبیه. من اگه میخواستم شوهر پولدار پیدا کنم یا اصلا شوهر کنم، همین کاریو میکردم که الان میگفتی. اما جین چنین احساسی نداره، نقش و برنامه ای نداره. در این حال خودش هم مطمئن نیست که چقدر علاقه داره. واسه علاقه ای هست یا نه؟ دو هفته بیشتر نیست که بیگنی رو دیده. چهارم دفعه هم در مرتین با اون رقصیده. یه روز هم اون رو توی منظرش دیده. بعد هم که چهار بار در جمع با اون غذا خورده. خب اینا اصلا کافی نیست تا به شخصیت او پی ببره. این تو هم که تو میگی نیستا. اگه فقط با اون غذا خورده بود فوقش میفهمید که اشتهاش خوبه یا نه. یادت نره که چهار شب با هم بودن، تو چهار شب خیلی چیزا دستگیر آدم میشه. بله، تو این چهار شب هر دو فهمیدن که 21 بیشتر از فلان پوکر دوست دارن. ولی در مورد چیزهای مهمی دیگه فکر نمی کنم مطلبی دستگیرشون شده باشه. شارلوت گفت: خب من از ته دل برای جین آرزوی موفقیت میکنم. به نظر من اگه همین فردا هم با او ازدواج میکرد، همانقدر احتمال خوشبخت شدن داشت که یک سال دیگه. اونم بعد از کلی سبک سنگین کردن اخلاق و شخصیت او. خوشبختی در ازدواج کلن به بخت و اقباله. حتی اگه خلق و خوی طرفین کاملا برای آنها شناخته شده باشه یا اصلا عین هم باشن، هیچ معلوم نیست که به سعادت میرسن یا نه. تازه بندش با هم اختلاف پیدا میکنن و هر کنون به نحوی دلخور میشن. از عیب و ایرادای کسی که قرار از عمرتو با او سر کنی هرچی کمتر بدونه اینقدر بهتر. مرا به خنده میندازی شارلوت. درست نیست، خودت میدونی که درست نیست. خودتو حاضر نیستی این شکلی عمل کنی. الیزابت که مدام فکر میکرد آقای بینگلی از خواهرش خوشش اومده، هیچ خبر نداشت که خودش رفته رفته مورد توجه دوست آقای بینگلی قرار گرفته. آقای دارسی اول او را زیاد قشنگ نمیدانست. در مجلس رقص وقتی که به الیزابت نگاه کرده بود چنگی به دلش نزده بود. دفعه بعد هم که الیزابت رو دید فقط دنبال عیب و ایراد گشت. اما همین که به خودش و دوستانش گفت که جذابیتی در قیافه الیزابت نمی‌بیند، متوجه شد که در حالت زیبای چشم‌های سیاه الیزابت نوعی هوش و ذکاوت فوق‌العاده موج می‌زنه. بعد از این چیزهای دیگری هم در الیزابت کشف کرد که به همان اندازه باعث خجالتش شد. با نگاه عیب‌جوی خود انواع اقسام عیب و نقص رو در الیزابت پیدا می‌کرد. اما در این حال مجبور می شد اعتراف کنند که اندام و شکل و شمایل الیزابت ظریف و خوشایند است. با اینکه می گفت رفتارهای الیزابت با دنیای بابروز فاصله دارد، از نشاط و بازیگوشی بی تکلف او خوشش می اومد. الیزابت از این تغییر عقیده پاک بی خبر بود. از نظر الیزابت آقای دارسی همان مردی بود که هیچ جا محبوب نبود و الیزابت را هم آنقدر قشنگ نمی دانست که قابل باشد تا با او برخصد. آقای دارسی میخواست الیزابت را بیشتر بشناسه و برای اینکه یک قدم جلوتر بره برای صحبت را با او باز کند، به حرفای الیزابت با دیگران گوش سپرد. الیزابت متوجه شد. همه در خانه سر ویلیام لوکاس بودند که مهمانی بزرگی داده شده بود. الیزابت به شارلوت گفت: منظور آقای دارسی چیه که به صحبت‌های من کلنور فورستر گوش میکنه؟ این سوالی است که فقط آقای دارسی میتواند جوابشو بده. من اگه باز هم این کارو بکنه حتما به اون میفهمونم که من میدونم دنبال چه چیزیه. با نگاهش همه چیزو مسخره میکنه. باید خودم رو دروازه رو کنار بذارم، مگر ممکن کم کم از هیبتش بترسم. کمی بعد آقای دارسی به طرفشون اومد بدون آنکه ظاهرا قصد صحبت کردن داشته باشه. دوشیزه لوکاس به الیزابت هشدار داد که آن حرفا رو به آقای دارسی نزنه. اما همین باعث شد که الیزابت بیشتر تحریک بشه. این بود که رو کرد به آقای دارسی و گفت: آقای دارسی، به نظر شما من همین الان که داشتم سر به سر کننده پوستر میذاشتم تا یه مهمونی رقص در مرتین بدهد، خوب از عهده بر نیومدم؟ با شور و حال تمام، ولی خب این موضوعیست که هر خانمی رو به شور و حال میاندازد. کم لطفی میکنید. دوشیزه لوکاس گفت: حالا وقتش رسید که ما از خانم ها چیزی بخواهیم. من میرم در ساز را باز میکنم، بعدش هم که خودت بهتر میدونی. تو هم در عالم دوستی کارهای عجیبی میکنی. همیشه از من میخوای جلوی هر کس و ناکس پیانو بزنم و آواز بخونم. اگه دل و دماغ پوز دادم با موسیقی داشتم، این تقاضای تو رو خیلی هم خوب بود. اما دلم نمیخواد مقابل کسی پشت پیانو بشینم که عادت کردن هنرنمای بهترین خواننده ها و نوازنده ها رو ببینن. اما بعد از آن دوشیزه لوکاس اصرار کرد، گفت بسیار خوب اگه اصرار داری باشه. بعد نگاه تندی به آقای دارسی انداخت و گفت یه زربان مثل جالب قدیمی هست که البته اینجا همه با اون آشنایی دارن. نفست را بگیر تا بتونی آشت را فوت کنی. منم نفسم رو نگه میدارم تا آوازم صدا بدهد. اجرای الیزابت دلنشین بود، هرچند که بی نقص نبود. بعد از یکی دو آواز و قبل از اینکه به اصرار چند نفر تن بدهد که میگفتن دوباره آواز بخون الیزابت، با کمال میل جای خودش رو پشت پیانو به مری داد که تنها دختر غیر خوشگل خانواده بود و به همین علت هم خیلی زحمت کشیده بود تا فضل و کمالاتی پیدا کند. همیشه هم برای هنرنمایی بیتابی میکرد. مری نه استعداد داشت نه ذوق و سلیقه. با اینکه برای خود نمایی خیلی زحمت کشیده بود، در این حال حالت پرتکلف و رفتار متظاهرانه ای داشت و نمیگذاشت به مهارتی بالاتر از حد فعلیش برسد. الیزابت بی تکلف و صمیمی بود. با اینکه اصلا به خوبی مری اجرا نمیکرد، همه از هنرنمایی او بیشتر لذت میبردند. مری بعد از یک اجرای طولانی به اصرار خواهرهای کوچکترش چند آواز اسکاتلندی و ایرلندی را هم با کمال میل اجرا کرد و تمجید و تشویق خواهرها را برانگیخت که با شوق و ذوق همراه چند تا از لوکاس‌ها و دو سه تا افسر به عهده به عده‌ای که در انتهای سالن می‌رقصیدند منحف شدند. آقای دارسی ساکت نزدیک آنها ایستاده بود و آزرده بود از اینکه شب به آن ترتیب سپری می شود. خودش در هیچ گفتگوی شرکت نمی کرد. آنقدر توی خودش بود که نفهمید سر ویلیام لوکاس آمده کنارش ایستاده، تا اینکه سر ویلیام سر صحبت را اینطور باز کرد. چه خوب که به جوانها اینطور خوش می گذرد آقای دارسی. واقعا هیچ چیز جای رقص رو نمی گیره. به نظرم یکی از بهترین تحویقات محافل سطح بالاست. بله آقا. در این حال این حسن رو هم داره که در محافل سطح پایین هم رواج داره. هر کس و ناکسی میتونه برقصه. سر ویلیام فقط لبخند زد. بعد از مکس دید که بینگلی هم به جمع منحق شده هست و ادامه داد. دوست شما قشنگ میرقصه. شک نره که شما هم خبره اید آقای دارسی. آقا به نظرم شما رقص منو در مرتین دیده اید. بله البته. به سن جیمز هم میروید برقصید؟ هیچ وقت آقا. فکر نمی کنید که خوب باشه افتخار بدهید و رسم محل را به جا بیاورید؟ اگر بتوانم این افتخار را به هیچ محلی نمی دهم. شما در شهر خانه دارید، بله؟ آقای دارسی سرش را تکان داد. من یه وقتی در فکرش بودم که برم شهر زندگی کنم. آخر من به محافل سطح بالا علاقه دارم. اما مطمئن نبودم که آب و هوای لندن به مزاج لیدی لوکاس بسازد. مکس کرد. به این امید که جواب بشنود. اما مخاطبش دل و دماغ جواب دادن نداشت. همین موقع الیزابت به طرف آنها آمد و سر ویلیام فکر کرد که کاری کند که به مزاق دو زنان خوش بیاید. این بود که خطاب به الیزابت با صدای بلند گفت دوشیز الیزای عزیز، شما چرا نمی رقصید؟ آقای دارسی اجازه می خواهم این خانم جوان را به عنوان یک همرقص عالی خدمتتون معرفی کنم. وقتی این همه زیبایی در برابرتان است، مطمئنم که دیگر نمیتوانید امتناع کنید. بعد دست الیزابت را گرفت و خواست در دست آقای دارسی بذاره، که البته آقای دارسی اصلا بعدش نیامد. اما الیزابت زود دستش را پس کشید و بدون رو دروایسی به سر ویلیام گفت آقا، اصلا نمیخوام برخصم. نباید تصور کنید که من به خاطر پیدا کردن همرخص به این طرف اومدم. آقای دارسی با نهایت ادب و نزاکت از الیزابت تقاضا کرد که افتخار بدهد، اما بی نتیجه بود. الیزابت تصمیمش را گرفته بود. سر ویلیام هم هر چه گفت تصمیم الیزابت عوض نشد که نشد. شما خیلی عالی می رقصید دوشیز الیزا و کم لطیف که از دیدن رقص شما محروم بمانیم. جناب ایشان هم که کنن از این جور و وقت گذرین ها خوششون نمی آید. اما قطعا مخالفتی ندارد که نیم ساعتی ما را محفوظ کنند. الیزابت با لبخند گفت آقای دارسی یک پارچه ادب و نزاکتند. البته با چنین مشوقی دوشیزه الیزای عزیز تعجبی ندارد که اینطور گشاده رو باشن. آخر چه کسی از چنین هم رقصی بدش میاد؟ الیزابت با شیطنت نگاهی انداخت و رفت. امتنای الیزابت به هیچ وجه آقای دارسی را ناراحت نکرده بود و وقتی دوشیزه بینگلی به طرفش اومد تا حرف بزند، آقای دارسی داشت با نوعی رضایت به الیزابت فکر میکرد. دوشیزه بینگلی گفت: میتونم حدس بزنم که چرا اینقدر به فکر رفته اید. از کجا میدونید؟ دارید فکر میکنید چقدر غیر قابل تحمل است که همه شبها را اینطوری میگذرانید در چنین محافلی؟ راستش من هم با شما هم عقیدم. هیچ وقت اینقدر کلافه نشده بودم. کسل برو در اینها پر سر و صدا. هیچی نیستن، اما همه این آدم ها خودشون رو مهم میدونن. حاضرم همه انتقادهای تند و تیز شما را بشنوم. مطمئن باشید که اشتباهات زدید. ذهنم متوجه چیزهای بهتری بود. داشتم فکر میکردم یک جفت چشم قشنگ در قیافه یک زن زیبا چه لذت خوبی به آدم میدهد. دوشیزه بینگلی تند نگاهش را به قیافه آقای دارسی دوخت و از او خواست بگوید کدوم خانم افتخار پیدا کرده تا چنین افکاری را در سر او بیدار کند. آقای دارسی با جسارت تمام جواب داد: دوشیزه الیزابت بنت. دوشیزه بینگلی تکرار کرد: دوشیزه الیزابت بنت؟ و ادامه داد: حیرت آور است. چند وقت است که مورد توجه شماست؟ بگویید چه وقت باید برای شما آرزوی شادکامی بکنم؟ دقیقا همان چیزی را پرسیدی که انتظار داشتم. فکر خانم ها تند پرواز میکنه. از تعریف و تمجید میپرید به عشق و زود از ازدواج سردر میارید. بینانستیم که زود برایم آرزوی شادکامی میکنید. بله، حالا که انقدر جدی گرفتید باید قضیه را تمام شده فرض کنم. مادرزن معرکه ای دارید، همیشه به پیش شما خواهد آمد. دوشیزه بینگلی به همین ترتیب و با همین حرفا وقت گذراند. اما آقای دارسی خیلی بی‌اعتنا به حرفای او گوش می‌داد، چون قیافه آقای دارسی کاملاً آرام و خونسرد بود. دوشیزه بینگلی خیالش راحت شد که همه چیز امن و امان است و همچنان دور کلام بایرید.